با نام و یاد خدای مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی خوش آمدید. به اتفاق همکارانم از همینک ساعت 22 ده شب تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شماییم در این شبکه رادیویی. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید. تا لحظاتی دیگه دعوت میکنم از شما شنونده برنامه زنده به روایت تاریخ باشید.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با المسند مخالفت کردم، در عوض پیامبر اسلام صراحتن فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجی نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی یزیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگین. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن زراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر اهم میاییم.
اعلی حضرت را لطف عشق در جنونه.
لور پالمرستون هم نامه تفقد و یک جهتی می نویسد.
صبر عشق در دستهای من شوری گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدند، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشد.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. شب بخیر به شما میگم و سپاسگزارم، ممنونم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. شنبه شب دیگری از راه رسیده، افتخار این رو دارم که به اتفاق همه دوستان و همکارانم با شما شنوندگان محترم و ارجمند همراه باشیم. شنبه شب 28 مهر ماه 1403. روایت تاریخ، برنامه‌ای که شنبه شب‌ها تقدیمتون میشه، سعی میکنه تا به مرور گذشته ایران زمین بپردازه و امشب هم این اتفاق در این برنامه خواهد افتاد. امید که شما هم مجال همراهی با ما رو داشته باشید. امشب به اتفاق میهمانانی که در استودیو هستند یا روی خط تلفن به ما ملحق میشن، ما با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم درباره موضوعی صحبت میکنیم که یکی از بخش‌های مهم تاریخ ایران به شمار میاد. آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، استاد محترم دانشگاه، میهمان من در استودیو هستند و میهمانانی هم روی خط تلفن در وقت و مجال خودش به ما ملحق خواهند شد. امشب با شما به مرور دوره غزنویان خواهیم پرداخت. آقای دکتر سلیمان اسکندری راد سلام، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و دستاندرکاران زحمتکش این برنامه و همچنین عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان محترم ما در هر جای ایران که هستن.
سپاسگزارم و ممنونم از شما. خب بخواییم بپردازیم به دوره غزنویان، دوره‌ای که به لحاظ اتفاقهایی که میفته دوره مهم و قابل اعتنایه، اما در تاریخ کمتر شاید بهش پرداخته شده، کمتر زیر ذره بین رفته و در برنامه امشب روایت تاریخ ما سعی میکنیم که این ذره بین رو بتابانیم به یک در واقع دو قرن از تاریخ ایران.
دقیقا.
به شکل دقیق تر بخواییم بپردازیم بهش، 209 سال
دقیقا.
تقریبا که غزنویان بر ایران حکومت کردند و موافق باشید از در واقع سامانیان آغاز بکنیم و حالا اون ترکمنی که هفته گذشته آقای دکتر اشرفی هم بهش پرداختن که اصلا از کجا آمده این واژه و اون ترک مؤمن و بعد تبدیل شدنش به ترکمن و بعد هم ترکمن، یه روایتی بود که قبلا بهش پرداختیم. بعد بپردازیم فکر میکنم که به این دوره و در واقع سرداران ترکمن سامانیان و بعد هم دیگه بریم به فرارود و برگردیم به خراسان.
خواهش میکنم. ممنونم از حضرت عالی مجری محترم که نکته خوبی رو اشاره فرمودید، چون شاید بنده میخواستم ابتدا به ساکن از غزنویان شروع کنم ولی دقیقا سامانیان رو خوب به کار بردید، چون خواستگاه و نقطه شروع غزنویان از همون پایان سامانیانه. در برنامه قبل خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم که افرادی مثل مرداویج، مثل برادران بویه و اشخاص دیگه که صحبت شد اون شب، گفتیم همه اینا روزی همسنگرانی بودن در دولت علویان تبرستان که بعدا هر کدوم مدعی قدرت میشه. این اتفاق همچنین ادامه داره، این بار در دولت سامانیان. شنوندگان عزیز، برنامه امشب یعنی از این هفته برنامه روایت تاریخ، ما فعلا در شرق، شمال شرق و جنوب شرق جغرافیای ایران فعلا سر و کار داریم و تا حدودی باید ذهنتون رو از اون نقشه ایرانی که الان در ذهنتون هست یه خورده جدا کنید و به زمانی برگردیم که افغانستان کنونی، تا حدودی هندوستان، ماورا و نر، ترکمنستان جزی از نقشه ایرانه و ما کلن در خصوص شرق و به قول نویسندگان مسلمان و خلفای عباسی سرزمین‌های خلافت شرقی سر و کار داریم. اما قبل از اینکه وارد موضوع به صورت تخصصی بشیم، چند واژه است که امشب من باید برای شما توضیح بدم تا در حین صحبت خیلی راحت بحث جا بیفته. ابتدا جناب آقای شریفی، واژه‌ای داریم تحت عنوان حاجب. حاجب به معنی پرده‌دار، غلامی که در پوشیدن لباس پادشاه کمک میکنه، نگهبان خلوت‌های محرمانه شاه و کلن پرده‌دار در نگهداره که هیچ کس بدون اذن ایشون نمیتونه سلطان یا پادشاه رو ببینه به هیچ عنوان، حتی مادر شاه، حتی نزدیکان و همسران عقدی یا غیر عقدی بدون اذن حاجب و هماهنگی حاجب نمیتونن وارد سرسرای سلطان بشن. پس حاجب یعنی پرده‌دار، دربان و نزدیکترین کس به سلطان. خب بعدا میریم جلوتر میبینیم که این حاجبان چرا و چگونه تا سپهسالاری هم میرسن. واژه بعدی اقتاعه. اقتاع واگذاری زمین به افراد نظامی در قبال کارهایی که انجام میدادن، ظاهرا ابتدا از دوره سامانیان و آل بویه آغاز شده، یعنی پادشاهان سلاطین منطقه‌ای رو، قطع زمین‌هایی رو، بزرگ یا کوچیک، بعضن روستاها و قریه‌هایی رو به افرادی نظامی و بعدها البته به دیوان سالاران هم تعلق گرفت، واگذار میشه جهت کاری که براشون انجام گرفت، یعنی خدمتی که برای حکومت مرکزی انجام دادن. این اقتار رو شما در ذهن داشته باشید. میریم 300 سال جلوتر در دوران ایلخانان مغول، تیموریان و بعدها صفویه، بهش میگن سیورغال. بعدها حالا
چی متوجه نشدم؟
عرض میکنم
اصلا اصل واژه رو بگیم.
اینو دانشجویان تاریخ در دانشگاه دیدم همیشه سیورغال یا سیورغال تلفظ، این غلطه، شما بر روی سین باید ضمه بذارید، میشه سیورغال.
کاملا واژه ترکیه
سیورغال. بله، حالا من این چون الان دارم خیلی آرام حرکت میکنم، دارم درست تلفظ میکنم، ولی پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر در حین برنامه آلب تکین رو آلب تکین ممکنه بیان کنم، سبک تکین رو ممکنه بگیم سبک تکین، چون میخوایم تون صحبت کنیم و خیلی محاوری و راحت صحبت کنیم، ممکنه این اشتباه پیش بیاد. اما سیورغال نوعی نظام اعطای زمین که سلطان به وابستگان و امیران واگذار می کرده، اما سیورغال می داده به شما دیگه پس گرفته نمی شده، اما اقتاع حالت موقت داشته، درسته؟ خب و اصطلاحی که واژه‌ای که باز امشب حالا همون سیورغال عرض کنم، بزرگان لشکر در مقابل پیروزی‌های برجسته خودشون به عنوان پاداش اراضی و املاکی دریافت می‌کردن و سیورغال در اصل میتونیم بگیم بخشش و پاداش شاهانه به حساب میومده. خب واژه دیگه تیول که میگیم تیولداران، اینو دیگه تا دوره قاجار میاد، خیلی از دوستان و حتی ملاکین، خوانین، زمینداران این اصطلاح رو آشنا هستن. تیول عنوان یک ملک یا زمین بخشیده شده و امانت موقت می باشد که عنصر مرکزی از نظام ارباب رعیتی شامل اموال موروثی، ارثی یا حقوق اعطا شده توسط یک ارباب به دست نشاندگانه. ببینم میگیم تیول. خب سیستم اقتاع عرض کردیم خیلی قدیمتر از سیورغال. اقتاع در منابع از دوره سامانیان آل بویه مطرح شده، ولی سیورغال از دوره مغولان و تیموریان. واژه دیگه کرامتی یا کرامت است که در خیلی از حالا برنامه ها دیدم، فیلم ها، سریال ها، این به عنوان یک ضرب المثل از محمود غزنوی یاد میشه که انگوش در سوراخ میکنیم و قرمتی میابیم یا قرمتی میابیم. در قدیم یک بهانه بوده برای از بین بردن مخالفین، میخواستن انگی رو بچسبونن، میگفتن فلانی قرمتیه یا قرمتی، یعنی بیدینه، یا اینکه حالا دینش با دین اون دین رسمی فرق میکرده. قرمتی به گروهی از پیروان اسماعیلی اطلاق می شده و در از جزو شیعیان به حساب می اومدن در اون دوره. خب عذرخواهی میکنم مجبور بودیم که این واژگان رو توضیح بدیم که در بین راه دوستان مشکلی پیدا نکنن، چون اولین حکومت از حکومت‌های ترک نژاد در ایران رو داریم امشب شروع میکنیم، در از داریم وارد یک بحث شاید 400-500 ساله میشیم. اولین حکومت ترکی که در ایران و شاید میشه گفت در غرب آسیا داره سر کار میاد غزنویان هستن، بعد ما خوارزمشاهیان رو داریم، بعد حمله مغول صورت میگیره و بعد ایلخانان هستن و بعد از ایلخانان ما خب همون ادامه و بازماندگان هلاکوخان هستن، بعد تیمور و میبینیم که تا صفویه این حکومت های ترک در ایران یکی پس از دیگری بر سر کار میاد. اما هرچند بنیانگذاری حکومت غزنوی در سال 351 قمری به وسیله نظامیان ترک نژاد در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران حادثه شگفت انگیز و نوظهور به شمار میره، اما این موضوع رویدادی اتفاقی نبوده بلکه مقدمات اون از ده ها سال پیش فراهم شده. در واقع ترکانی که از واپسین دهه های قرن سوم هجری در فرارود که حضرت عالی حالا واژه فارسیش هم ممنونم به کار بردید یا همون ماورا هنر با شایستگی نردبان ترقی رو طی میکنن، این ترکان و سپاه سامانیان و رده های بالا رو به دست میارن و خود رو با اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر قلمرو اون سلسله هماهنگ میکنن. ببینید دوستان، خیلی ها سوال میپرسن خب این ترکان چگونه و از کجا وارد تاریخ ایران و تاریخ اصلا آسیا میشن. بعد از ورود سپاه اسلام به ایران و تا حدود تا مدت ها این جنگ هایی که به عنوان غزا از اون یاد می شده برای جهاد با کفار برای مسلمان کردن، اینا تقریبا مسکون می مونه تا اینکه در دوره بنی امیه دوباره اینا شروع می شن، این ماشین جنگی اسلام به راه می افته و غازیانی به سرزمین های شرقی و بعدها سمت غرب آفریقا حرکت می کنن برای به دست آوردن هم اموال و غنیمت های زیاد و همین که یک نوع مشروعیتی رو به دست می آوردن. شخصی به نام قتیبه ابن مسلم باهلی میاد و تا خراسان و ماوراءالنهر جلو میره و با اون بیابانگردان روبرو میشه، خیلی از اونا رو مسلمان میکنه و بقیه اونا به آن سوی جیهون فرار میکنن. برای اولین بار در اگر اشتباه نکنم سال 98 هجری قمری باید باشه که برای اولین بار فرمانده سپاه اسلام بردگانی رو اسیر میکنه، میاره بسیار تنومند هیکلی و خیلی پرقدرت هستند، اینا از طوائف ترکی هستند که بین سیون و جیون هستند که دو حکومت دارن اونجا، دو سرزمین دو دولت هست، یکی قراخانیان هستند یکی قراختاییان که بعدا با آنها خواهیم پرداخت. اینا رو موقعی که با خودشون میارن به عنوان اسیر و برده به عنوان هدیه یا چجوری بگیم کادو به خلیفه یا به سلاطین اینا رو تقسیم میکنن و بهشون میدن این غلامان و بردگان رو. پس منابع، کل منابع، هم بنده هم استاد بنده جناب آقای دکتر ابوالقاسم فروزانی که متخصص غزنویان در ایران هستن، کل منابعی رو که بررسی میکنیم میبینیم هیچ منبعی در خصوص این که شخص اول این حکومت که بعدا دولت غزنویان رو تشکیل میده به نام آلپ تکین، نمیدونیم از چه طایفه‌ای است و از گذشتش زیاد خبر نداریم. در زبان ترکی آلپتکین به معنای بنده کوچک، چابک و جلد می باشه و ترکی خردمند و کاردان و از غلامان امیر احمد ابن اسماعیل سامانیه که بین سالهای 295 تا 301 هجری قمری اونجا فعالیت داره. منابع معتبر و از جمله شبانکاری در کتاب مجمع الانساب مرگ آلپتکین رو در سال 352 قمری، یعنی در سال در سن 85 سالگی اعلام میکنه. در مورد قبیله آلپتکین و نحوه ورودش به حکومت سامانیان عرض کردیم اطلاعات زیادی در دست نیست، اما بنابر روایات و همچنین کتاب مجمل فصیح اثر فصیح خافی میگه که امیران سامانی و نیز دولت‌های نیمه مستقل ایرانی در اون زمان اقدام به جهاد بر علیه کفار میکردن و هر امیری که بر سر کار میومده اقدام به غزا و همون جنگ‌هایی که اسلام با کفار میکردن و جنگجویان رو میگفتن غازی، همون غزوی که در زمان حضرت رسول هم بوده.
حالا من فقط اینو بگم که وقتی میگیم قضا یا در واقع قاضی با قین و زه هست، رزه
احسن
و با اون در واقع موارد دیگه، حالا قاضی که به معنای قضاوتگر باشه یا
آفرین
آن در واقع قاضی که به معنای آشپز باشه که ازش مثلا غذا مشتق میشه متفاوته. آقای دکتر علی بصیری‌پور استاد محترم ادبیات و زبان فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اهواز هم آقای اسکندری به ما ملحق شدن. سلام میکنم به شما آقای بصیری‌پور، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حضرت عالی و مهمانان محترم برنامه. بنده هم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمتتون و خدمت همه شنوندگان این برنامه بسیار بسیار مغتنم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای وسیل‌پور. برمیگردم خدمت شما. ما یه بحثمون با آقای اسکندری راد رو جلوتر ببریم، وارد در واقع دوره غزنویان بشیم، بعد خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام میکنم خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر بصیری‌پور. من جناب آقای دکتر بصیری‌پور با اجازتون این بحث رو ادامه میدیم که بحثمون عقیم نمونه. عرض کردیم که آقای شبانکاری در کتاب مجمع الانساب میاد میگه که در سال 352 هجری قمری در سن 85 سالگی آلپتکین فوت میکنه. عرض کردیم که در فصیح خافی هم میگه که امیران سامانی و نیز دولت‌های نیمه مستقل ایرانی در اون زمان اقدام به این جنگ‌ها و جهادها بر علیه کفار میکردن و فراخوان میدادن جناب آقای شریفی به غازیان از سراسر سرزمین‌های اسلامی میومدن برای گسترش اسلام در سرحدات شرق و شمال شرقی و بعد از بازگشت از این جنگ‌های جهادی تعداد زیادی غلامان تنومند ترک با خودشون به اسیری میوردن و برای خوشنودی خلیفه و سایر عمرا عرض کردیم که اینا رو تقسیم میکردن. لذا به احتمال زیاد ما میگیم آلپتکین هم در یکی از این جنگ ها به منظور گسترش اسلام اسیر شده به عنوان غلام و بعد در دربار سامانیان مشغول به کار میشه و با ابراز توانایی و شایستگی نردبان پیشرفت رو پیموده و از مرتبه غلامی به مقامهایی مثل ریاست دربار سامانی یا همون حاجب الحجاب و سپهسالاری و امارت خراسان دست پیدا میکنه. آقای شریفی، من این خدمت رو عرض کنم، بعد حالا اگر خواستیم خدمت مهمانمون هم باشیم. ببینید، من عرض کردم که این حاجبی یک مقام بسیار فعلا میبینیم که خیلی بد دون پایه، کسیست که آب میگیره با اون تشتی که بوده تا سلطان دستاش رو میشسته مهمانها و با اول خوش میکردن، یا حاجب بودن، پرده دار بودن. اما چی میشه که اینا اینقدر نفوذ پیدا میکنن و پستشون سمتشون مهم میشه؟ ببینید، زمانی که سلطان یا پادشاه در خواب هستن چه کسی میتونه تا بالای سر سلطان بره؟ چه کسی؟ چون هیچ نگهبانی وجود نداره به راحتی. خیلی از سلاطین در طول تاریخ ایران توسط همین حاجبان به قتل رسیدن و در اصل راز نگهدار سلطان هستند. خب سلاطین میومدن چه کار میکردن؟ و از جمله بعدها یعنی خود این سامانیان و آل بویه میومدن اگر از مردان شمشیر که عرض کردیم اعراب بود، از بین اعراب انتخاب میشدن، انتخاب میکردن باعث حسادت و برانگیختن حسادت ایرانی ها میشد. اگر از مردان قلم استفاده میکردن خب باز باعث رنجش مردان شمشیر یا اون فرماندهان نظامی عرب میشدن. این ترکانی که جدید وارد حکومت و صحنه سیاست شدند مسلمان نیستند، نبودند، درسته؟ به هیچ عنوان به نژاد ایرانی یا عرب هیچ گونه حسی یا تعصبی ندارن و بسیار بسیار جون میدن برای کمچین سمتهایی که هیچ تعصبی ندارن، فرزند شاهزادگان یا رگ و ریشه از جای بزرگی ندارن که بعدا خودشون دایه حکومت باشن و کاملا بدون هیچ گونه چش داشت اینا خدمت صادقانه میکردن. به همین خاطره که میبینیم آلپتکین در دربار سامانیان، یعنی در زمان احمد ابن اسماعیل و بعد نصر ابن احمد و بعد امیر عبدالملک ابن نو، حدوداً شاید 30 تا 40 سال مقام حاجبی و سپهسالاری سامانیان رو به عهده میگیره. من خدمتون هستم اگر خواهید.
خیلی متشکرم. بریم به سراغ آقای بصیری پور. آقای دکتر بصیری پور، خب ما داریم در مورد دوره غزنویانی صحبت میکنیم که حالا به لحاظ ادبی هم بخوایم نگاه بکنیم به این دوره، دوره مشهوریه منتها نه در جهت خوشنامی و روایت هایی که از فردوسی بزرگ و سلطان محمود رسیده که حالا چقدرش واقعیت و چقدرش افسانه بماند، خیلی در واقع تصویر خوبی از غزنویان در ذهن مخاطبان ادبیات نساخته. آیا واقعا این دوره به لحاظ تاریخی این گونه بوده؟
بله، تشکر میکنم. عارضم به خدمت شما که من مقدمتا یکی دو جمله عرض بکنم بعد وارد پرسش حضرت عالی بشم. دوره غزنوی، خب همونطوری که آقای دکتر اسکندری فرمودن، اینها اولین حکومت ترک زبان در ایران بودن که به صورت رسمی و در یک حوزه جغرافیایی وسیعی حکومت کردن. خب هر حکومتی نیازمند به یک پایگاه دینی و اعتقادی و یک پایگاه ملی. حکومتی که هیچ کدام از اینها رو نداشته باشه نمیتوانه دوام بیاره. حاکمان غزنوی به خوبی این مفهوم رو درک کرده بودند و شروع کردند به تعمیق ریشه های فرهنگی و همینطور ریشه های اعتقادی در ایران اون زمان. غزنوی ها استحضار دارید که اینها غلامان سامانی ها بودن و سامانی ها همونطور که بهتر استحضار دارید اینها ریشه خودشون رو به حاکمان قبل از اسلام ایران، به ساسانیان می رسوندن و از این بابت که غزنوی ها در دربار ساسانی ها، سامانی ها تربیت پیدا کرده بودند، اینها علاوه در واقع مخالف اون فرمایش حضرت عالی شروع کردند به توجه نشان دادن به فرهنگ و حوزه ادبیات ایران. که برخلاف اون چیزی که حضرت عالی فرمودید که بله صحیح هم هست، یک بازتابی منفی در خصوص شخصیت صاحب شاهنامه فردوسی بزرگ، بله همچین مسئله متاسفانه هست. اما حقیقت اینه که غزنوی ها مثل اربابان خودشون